آیین پرواز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس چهارم، کمال نهایی انسان قرب الالله. کمال خواهی فطری انسان. سخن در باب تزکیه نفس بود. گفتیم از آیات شریفه استفاده می شود که نفس انسان هم استعداد ترقی و تکامل و هم استعداد سقوط و تنزل دارد. اگر آن را تزکیه کردیم رشد می کند و بارور می شود و اگر آن را تدسیه کردیم رو به ضعف و سستی رفته فاسد می گردد. هر انسانی به طور غریزی و فطری به دنبال آن است که روز به روز کامل تر شود. این علاقه و میل فطری به کمال موهبتی است که خدای متعال در وجود انسان قرار داده و یکی از نعمت‌های بزرگ الهی است. اگر چنین گرایشی در نهاد ما نبود، همیشه خمود و بی‌حال گوشه‌ای نشسته بودیم و چندان حرکتی نمی‌کردیم. این گرایش به کمال موتور محرک ما برای سعی و تلاش بیشتر است. هدف خداوند از آفرینش انسان این بوده که به اراده خود مسیر تکامل را بپیماید. از همین رو چنین گرایشی را در فطرت او قرار داده است. همه ی تلاش‌های هر انسانی برای پیشرفت کردن، بهتر شدن و تکامل است. اما احیاناً در تعیین مصداق و تشخیص راه از شاه دچار اشتباه می‌شود. برای مسون ماندن از چنین اشتباهاتی خداوند به انسان عقل داده است. البته عقل تا حدودی در این زمینه روشنگر است، اما بی مدد وحی قطعاً راه به جایی نمی برد. از همین رو خدای متعال انبیا را فرستاد تا راه صحیح زندگی را به مردم نشان دهد. برخی از مصادیق کمال کاملاً روشن و واضحند و هیچ انسانی در کمال بودن آنها تردید ندارد. علم از جمله این موارد است. همه می دانند و هیچ کس تردیدی ندارد که علم خوب است و کمال و جهل بد است و نقص. قدرت نیز مانند علم است. قدرت یک کمال است و ضعف و عجز نقص محسوب می شود. هیچ کس دوست ندارد عاجز و ناتوان باشد و کاری از دستش نیاید. همه ی انسان ها فطرتاً طالب توانایی و قدرتند. از دیگر چیزهایی که انسان به طور فطری طالب آن است، سعادت است. همه ی انسان‌ها بالفطر طالب خوشی هستند. هیچ کس نیست که ناخوشی و بدبختی را دوست بدارد. هیچ کس مایل نیست به درد و رنج و گرفتاری مبتلا باشد. خدای متعال از یک طرف اصل میل به کمال را در انسان قرار داده و از طرف دیگر نیز میل به مصادیق کمال را نیز در او به ودیعت نهاده است. قرب الالله کمال نهایی انسان. اما آن کمال اصلی و نهایی انسان چیست؟ آنچه از تعالیم انبیا برمی آید این است که تکامل انسان در قرب به خداست. این مفهومی است که همه انبیا آن را به پیروان خود تعلیم دادند و می توان آن را امری فطری دانست. ما معمولا مفهوم قرب را در امور مادی به کار می بریم و مرادمان از آن قرب مکانی یا قرب زمانی است. اما آیا وقتی میگوییم به خدا نزدیک میشویم، آیا منظور این است که فاصله مکانی یا زمانی ما با خداوند کمتر میشود؟ مسلماً قرب و بعد مکانی و زمانی در مورد خدا بی‌معنی است. خداوند هیچ نسبتی با زمان و مکان ندارد که بخواهد به زمان و مکانی نزدیکتر و از زمان و مکانی دورتر باشد. برخی میپندارند خدا در آسمان است و در نتیجه هرچه در آسمان بالاتر برویم به خدا نزدیکتر میشویم. این پندار ناشی از ضعف معرفت این افراد در مورد خدای متعال است. تأمل در روایات و آثاری که در آنها برای قرب الالله ذکر شده میتواند ما را در درک معنای حقیقی قرب به خداوند کمک کند. روایتی است معروف در اصول کافی که سندهای متعدد دارد. این روایت مشتمل بر معارف بلندی است و بزرگان علمای اخلاق بسیار به این روایت اعتنا کردند. متن روایت که امام صادق علیه السلام آن را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند چنین است:
قال الله عز و جل من اهان لی ولیا فقد ارسد لمحاربتی و ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترست علی و انه لیتقرب الی بالنافله حتی احبه فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا إِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ.
خدای متعال می فرماید هر کس به یکی از دوستان من بی حرمتی کند به من اعلان جنگ کرده است و نزدیک نشد بنده ای به من به چیزی که محبوب تر از انجام اعمالی باشد که بر او واجب کردم و او با انجام مستحبات تا آنجا نزد من مقرب می شود که او را دوست می دارم. پس وقتی او را دوست داشتم گوش او می شوم که با آن می شنود و چشم او می شوم که با آن می بیند و زبان او می شوم که با آن سخن می گوید و دست او می شوم که با آن کار انجام می دهد. اگر مرا بخواند او را اجابت می کنم و اگر از من چیزی بخواهد به او عطا می کنم. تعابیری بسیار عجیب و بلند است. اینکه خدا گوش و چشم و زبان و دست بنده ای شود. به راستی خداوند چگونه گوش و چشم انسان می شود؟ چگونه ممکن است وقتی انسانی سخن میگوید بگوییم این او نیست که حرف میزند، خداست که زبان به سخن باز کرده است؟ بزرگان در شرح و تفسیر این حدیث بیانهای مختلفی ذکر کردند. یکی از معانی معقول برای این روایت این است که بگوییم این تعبیرها کنایه از شدت نزدیکی خدا به بنده است. این بنده به مقامی رسیده که گویی خداوند در همه جا و همه حال کنار او و همراه اوست. چون این کسی در هر آن مورد عنایت خاص خدا قرار دارد و خداوند در تک تک افعالش عنایت ویژه دارد و گویی خود متکفل انجام آن می شود. هر کدام از ما در زندگی خود معمولاً کم و بیش تجربه هایی از عنایات خاصه پروردگار داریم و آن را احساس کرده ایم. مواردی که انسان خودش برنامه و حساب و کتاب خاصی نداشته، اما کارها درست همانطور که او میخواسته درست شده و انجام گردیده است. مناسب است یکی دو مورد را که الان در ذهن دارم اشاره کنم. طلبه‌ای که سالها در نجف اقامت داشت و در سفری به ایران آمده بود میگفت مدت‌ها بود که از مادرم خبری نداشتم. پدر و مادرم سال‌ها بود که با هم اختلاف داشتند و من نمی‌دانستم که مادرم کجاست و چه می‌کند. از نجف آمدم و به مشهد مقدس مشرف شده به امام رضا علیه السلام عرض کردم: آقا، من می‌خواهم مادرم را ببینم. می‌گفت: بعد از زیارت از حرم بیرون آمدم و بر حسب اتفاق مادرم را در یکی از رواق‌های حرم مطهر پیدا کردم. شخص دیگری که از سفر عمره و زیارت خانه خدا مراجعت کرده بود نقل می کرد سفر ما طوری بود که برای انجام کارهای من می بایست ماه رجب را در مدینه باشیم و نمی توانستیم برای عمره رجبیه که بسیار فضیلت دارد مشرف شویم. به علت تعهدی که کرده بودم اصولا رفتن برای عمره رجبیه برای من مشکل شرعی داشت. از طرفی هیچ دلم نمیخواست حال که در این سرزمین مقدس هستم عمره رجبی را از دست بدهم. دو سه روز بیشتر به آخر ماه رجب باقی نمانده بود. یکی از شبها که به حرم مطهر نبوی مشرف شدم عرضه داشتم: یا رسول الله، از شما میخواهم که وسیله‌ای برای تشرف به عمره فراهم کنید. به دیگران هم نمیگویم و دیگر هم چون این تقاضایی از شما نخواهم کرد. میگفت انتظار داشتم که فردا کارم درست شود. البته مقدماتی فراهم شد ولی به جایی نرسید. شب بعد که به حرم مشرف شدم عرض کردم: آقا، خبری نشد. از حرم برگشتم و به هتل آمدم. در آنجا دیدم مرا صدا میزنند که فلانی ماشین آماده حرکت به مکه است. من برای اینکه بفهمم این عنایت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله است یا خیر گفتم: من در مدینه کار دارم. اما دیدم با یک ماشین سواری لوکس آمدند که به زور مرا به مکه ببرند. در این روایت شریف شاید مراد همین باشد که بنده به مقام رسیده که حقیقتاً می‌بیند هر تأثیر و تأثری و هر حرکت و سکونی به اراده خدای متعال است. چون این کسی هنگامی که سخن می‌گوید می‌بیند که اون نیست که حرف می‌زند، بلکه خداست که این امر وجودی را ایجاد می‌کند. وقتی نگاه می‌کند با همه وجود می‌یابد که در حصول این فعل خدا حضور دارد. در آخر این روایت می‌فرماید هنگامی که بنده‌ای به این مرتبه رسید،
اندعانی عجبته و انسالنی اعتیتو،
اگر مرا بخواند او را اجابت می‌کنم و اگر از من چیزی درخواست کند به او می‌دهم. چون این بنده‌ای به مقام مستجاب و دعوه بودن می‌رسد. قرب یا آثار قرب. اینها همه نه خود قرب که آثار قرب است. اگر اثر این است، پس خود مؤثر چه اکسیری است؟ مؤثر چیزی است که اصلاً به وصف در نمی آید و اتفاقاً چون به وصف در نمی آید، تنها به ذکر آثار آن بسنده کردند. خود قرب آن بود که همسر فرعون جناب آسیه از خدا درخواست کرد. آسیه زنی ساده و مؤمنی عادی نبود. او انسانی با معرفت بود. چنان معرفتی که حتی وقتی با میخهای بزرگ او را به چهار میخ کشیدند، باز هم دست از خدا بر نداشت. چون این کسی از خدا چون این تقاضا می کند.
اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنت و نجنی،
خدایا در بهشت نزد خودت خانه ای برایم بساز. صحبت خانه و بهشت نیست، صحبت مقام است، مقامی که انسان بیشترین نزدیکی را به خدا داشته باشد. آن مقام ها، عظمت ها و حقایقی که با این الفاظ به آنها اشاره می شود، تعابیر غالباً کنایی هستند و چیزی بسیار فراتر از ظاهر خود را مد نظر دارند. روح انسان می تواند آنچنان ترقی کند و کمال یابد که آنگونه که در مناجات شعبانی آمده است، مانند شعاعی به معدن نور وجود متصل گردد و همچون رشته‌ای در بارگاه قدس و عزت الهی آویخته شود. چون این انسانی دیگر استقلالی ندارد و خودی نمی بیند. تنها معدنی از نور می بیند که شعاعهای آن به هر سو پراکنده شده است. در اصطلاح عرفا به چون این مرتبه‌ای مقام فنا گفته می شود. مرتبه ای که عبد کاملا در خدا محو و فانی است و گویی خود از میان برداشته شده است. عاشقی را تصور کنید که سالها در طلب معشوقش از اینجا به آنجا سفر کرده است. سالها آرزو داشته لااقل یک بار هر چند از دور او را ببیند یا صدایش را بشنود. ناگهان شبی چشم باز کند و خود را آرمیده در آغوش معشوقش ببیند. آیا لذتی بالاتر از این برای او تصور دارد؟ امیرالمؤمنین و ائمه هدا علیهم السلام در مناجات شعبانیه چنین مقامی را از خدا طلب می‌کنند، مقامی که عبد گویا در آغوش خدا آرمیده و آرام گرفته است.
فتسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک.
این است آن فلاح و سعادتی که فرمود هر کس نفسش را پاکیزه گرداند به آن دست می‌یابد.
قد افلح من زکاها.
این همان مقام قرب الهی است. پایان درس چهارم. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.